أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغلت سحابا فغارا سغناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بعضی از بحثایی که مربوط به آیه قبل بود، یعنی ثم استوى على العرش تا علی له الخلق والامر، ممکن است در زیر بحثهای روایی مطرح بشود. روایاتی که در باب عرش آمده است و اینکه چرا کعبه چهار ضلعی است، برای اینکه البیت المعمور چهار ضلعی است، و چرا البیت المعمور چهار ضلعی است، برای اینکه عرش چهار ضلعی است، و چرا عرش چهار ضلعی است، برای اینکه کلماتی که مبنای اسلام است همین تسبیحات اربع چهار تا. این از غرر روایاتی است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است و سر مربع بودن اضلاع کعبه و همچنین بیت معمور و همچنین عرش این است که کلماتی که مبنای اسلام است همین چهار تاست: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این از غرای روایات است که در بحث روایی عرش انشاءالله بخواست خدا خواهیم خوند. حالا سندش و دلالتش انشاءالله در زیر بحث روایی خواهیم خوند. اونگاه تعبیری که فخر رازی از علی له الخلق و الامر دارن که ازش جبر استفاده کردن هم شاید اشاره بشود، گر شاید نیازی نباشد، برای اینکه از این تعبیرات و استفاده های ناسوابی که داشتن کم نیست. ایشون از این علی له الخلق و الامر جبر استفاده کردن که سخنیست باطل. اما در جریان دعا فمود اد و ربکم تضرعا و خفیه، امام رازی در تفسیرش 10 اشکال ذکر میکند برای دعا که دعا فایده ای ندارد، بعد البته پاسخ میدهد. این اشکالات 10 گانه در همین محور دور میدارد که اگر ذات اقدس اله علم ازلی او تعلق گرفته به یک حادثه ای، چه شخص دعا بکند چه دعا نکند اون حادثه تعلق میگیرد، یا اگر حکمت و مصلحت در این باشد اون شی حاصل بشود می شود، اگر مصلحت نیست نمی شود، دعا چه نقشی دارد. اگر علل و اسباب خارجی فراهم است اون شی حاصل می شود، و اگر فراهم نیست اون شی حاصل نمی شود، دعا چه تأثیری دارد. و بالاخره اشکال دهمش این است که اگر دعا اثری می کرد، چرا وجود مبارک خلیل خدا در هنگامی که گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم او رو داشتن معلق بر نار میکردن، در اون حال فرمود حسبی ان سؤالی علمه و حالی. این اشکال دهم است و اون اولی هم اشکال اول به بین هما اشکالات و سمانیه. پاسخ اجمالی همه اینها آن است که خود دعا جزء علل و اسباب است، خود دعا جزء شرایط است، خود دعا جزء قضا و قدر است. دعا مثل اون بارانی است که زمینه را آماده میکند. اینا جزء علل مؤدن، جزء علل ممدن، زمینه را فراهم میکند. مگر نان است که انسان تا آماده دریافت فیض نشود از خدای فیاض فیض نمیگیرد. او که فیضش دائمی است، او که دائم الفضل و دائم الفیض علی البریه است. انسان اگر بخواهد از این فیض خدا بهره بگیرد، باید از حجاب منیت بدر آید. به ما گفتن به این که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. در باب کسب هم گفتن وظیفه کاسب این است که مغازه رو باز کند به امید خدا. اگر کسی بگوید خدا رازق است به دنبال کسب نرود، که ارتجاب نخواهد کرد. وقتی انسان میتواند در معرض فیض خدا قرار بگیرد که از حجاب خودی به منیت بیرون بیاید، و مهمترین یا تنها راهی که انسان را از حجاب خودی و غرور بیرون می آورد همین دعا و نیایش و تضرع و زاری است. اونگاه در معرض فیض حق قرار می گیرد و فیض دریافت می کند. پس اگر رو قوانین علت و معلول کسی سخن بگوید که یکی از اشکالات دهگانه است، دعا نقشی که دارد، تأثیری که دارد این است که علت معده است، علت ممده است، زمینه را فراهم کند تا قابل به نصاب مبدع قابلی برسد. و اگر سخن از علم ازلی و قضا و قدر الهی و امثال ذلک است، باید گفت علم ازلی خدا تعلق گرفته که اگر کسی اهل نیایش و دعا باشد فیض میبرد و اگر اهل نیایش نباشد محروم میشود. علم ازلی این چین است، حکمت خدا این چین است. ما راهی برای کشف علم ازلی نداریم مگر به کلام خدا، راهی برای کشف قضا و قدر نداریم مگر به کتاب خدا. کتاب خدا این چین ترسیم کرده است که خدا مقدر کرده است به بندگان داعی چیز عطا کند. شما بخواهید بگیرید، اگر نخواستید معناش این است که به خود متکی هستید. کسی که به خود متکی است خب روزی خودش هم خودش با تأمین کند. اگر اون بحث های قبلی راضی به این بود که مبدع فاعلی عالم و آدم خداست، این بخش اول. اگر بخش سوم هم این است که مبدع غایی عالم و آدم خداست، این بخش سوم. در وسط این است که شما بالاخره اگر رو نظام مبدع فاعلی باشد، فاعل همگان خداست، از او کمک بگیرید. اگر رو نظام مبدع غایی می اندیشید، هدف همگان خداست، از او کمک بگیرید. این برهانی که اول ذکر، اون برهانی که در مرحله سوم و آخر ذکر میکنند، این وسط که دستور دعا داده شد محفوف به دو تا برهانه. ما با این را قضا و قدر کشف کنیم. بنابراین دیگه احتیاج نیست که ما این اشکالات دهگانه فخر رازی را به صورت مبسوط ذکر بکنیم، گرچه همه اشکالاتشون جواب میدن، ولی جواب اجمالیش همین است که میتواند شبهات دهگانه را پاسخ بده. و اما اشکال دهمی که ایشون نقل کردن در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه، اون عالی ترین دعا همان است که انسان با زبان حال بخواهد. این که میگوید علمهو به حالی حسبی ان سؤالی علمهو به حالی، این عالی ترین مرحله دعا است. یه وقت است انسان با زبان حال دعا میکند که خب این غالب عدعیه ما این است. یه وقت به زبان حال دعا میکند، یه وقت به زبان استعداد دعا میکند. اون لسان استعداد لسانی نیست که رد بشود، همون و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه خواستید گرفتید. منتها اگر با لسان استعداد باشد انسان دیگه یقینا پاسخ میگیرد. حالا اگر کسی به دیگری به وزیر دستش ظلم میکند، بعد با زبان مقال میگوید الهی لا تسلط علینا من لا یرحمونا، این با زبان مقال میگوید خدایا کسی را بر ما مسلط نکن. با زبان حال و استعداد که اون دعا به زبان استعداد مؤثر است، اینه که میگه خدایا کسانی را بر ما مسلط کن که بر ما رحم نمی کنند. خب اگه کسی در منزلش و اعضای منزلش ظلم میکند، یا در محیط کارش به زیر دست ظلم میکند، این چنین شخصی که در نماز و غیر نماز بگوید اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمونا، این با زبان مقال میگه خدایا ظالم را بر ما مسلط. به زبان حال و بالاتر از زبان حال، به زبان استعداد و خدا یا ظالم را بر ما مسلط بکن. اینه که فرمود و هر چه از خدا خواستید گرفتید و آتاکم من کل ما سألتموه، این به صورت فعل مضارع کرده که وعده نیست، که فرمود هر چه خواستید گرفتید. و به زبان قال خیلی از چیزهاست که آدم میخواد و نمیگیرد. پس معلوم شد عمده زبان حال و زبان استعداد است. اون زبان حال و زبان استعداد خلیل حق بالاترین لسان ها برای دعا است. میگوید علم او کافی است، یعنی من تنها به او متکیم، هر چه خواست، یعنی من خیر میخواهم، من صلاح میخواهم، صلاح منم که به دست دارد. اونگاه ندای یا ناروکونی بردن و سلامن علی ابراهیم آمده. اگر کسی بگوید خدایا منو از آتش نجات بده، این تضرع زبانی دارد، اما اون تضرع استعدادی که پیدا نکرده.
اگر کسی خود را عبد محض ببیند، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، چنین شخصی متضرع محض است. این متضرع محض پاسخی که میشنود این است که یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم. به هر تقدیر این شبهات دهگانه رو ملاحظه می‌فرمایید، پاسخ‌های او هم روشن است. مطلع بعدی آن است که در این کریمه اگر لا یحب المعتدین علت اصل دعا باشد، دعا باز معنای خاص خودش است. یعنی خواندن گاهی به صورت سؤال است که خود ذات را می‌خوان، گاهی به صورت سؤال فضائل و فواضل است که از ذات چیزهایی را می‌خوان. بالاخره اون که به محبوب میگوید یا زید و تمام تلاشش این است که یک بار هم او را ببینه، این خود زید را میخواد. حالا مادری فرزندی را در هنگام تودیع جبهه که او را به جبهه اعزام کرد، یک بار هم گفت یا زید، یعنی برگرد تو را ببینم. همین چیزی که از او نمیخواد. که انسان که خدا را میخواند، گاهی لقاء الله مطلوب اوست، گاهی هم از خدا میطلبد که خدا بگوید لبیک، اونگاه این حاجت خودش دریافت کند و خدا عرض کند که من فلان چیز میخوام، علم میخوام، کمال میخوام، عدل میخوام و مانند او. در هر دو حال چه لقاء الله طلب بکند چه از خدا مطالب دیگر مسئلت کند، در هر دو حال این لایحه المعتدین میتواند علت اصل دعا باشد. غرض آن است که اگر علت اصل دعا بود، این دعا هم میتواند سؤال ذات باشد که خدا یا خود را به ما نشون بده، یا هم الهی حبلی کمال الانقطاع الیکم نحو سؤال است، یا نه مطالب دیگر را از ذات اقدس اله مسئلت کند. مطلب دیگر آن است که برای دعایی یه حدی که از حد خود نباید تعدی بکند. اگر کسی به مقام ولایت نرسیده است، میتواند از ذات اقدس اله مقام ولایت متعارف را مسئلت کند، اما دیگر نمیتواند از خدا مقام امامت بخواهد، نبوت بخواهد و مانند. چون امامت که دیگه کسبی نیست، کسی از خدا طلب بکند که به من امامت بده، این امامتی که مخصوص این 12 معصوم پاک است. اما امامت به معنی رهبری وجعل للمتقین اماما، اون چرا؟ اون رو میتواند. امام اگر بخواهد با دعا از ذات اقدس اله مقام نبوت طلب بکند، این میشه اعتدا. نبی غیر اولوالعزم بخواهد از خدا مقام اولوالعزمی طلب بکند، میشه اعتدا. انبیای اولوالعزم اگر بخواهن از ذات اقدس اله مقام خاتمشون را مسئلت بکنن، میشه اعتدا. هر کسی حدی دارد. از دانی بر نمی آید که اون مقامی که مال اوست مسئلت کند، اما اون کمالات مطلقه را چرا؟ پس اعتدا هم اقسامی دارد. مثل بعدی آن است که این که فرمود بلا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، یعنی ذات اقدس اله زمین و جامعه بشری را با وحی و نبوت و شریعت اصلاح کرده، شما را فاسد نکنید. فساد در زمین هم گاهی به این صورت است که فرائنه داشتن که مفسد فرعرزن یفسدون فرعرزن جعل اهلا شیعا، یا نه محیط زیست را آلوده می کنن، اونم فسادی در زمین است. بالاخره یا فساد در زمین یا فساد زمینه. فرمود بلا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، که در ذیل این بخش قرآن کریم حدیثی از امام باقر سلام الله علیه است که ذات اقدس اله به وسیله وحی و نبوت جامعه های بشری را اصلاح کرده است، شما فاسد نکنید. در بحث های آغازین مسئله دعا اشاره شده است به این که آنها که طالب حضورند، در حقیقت از خدا میخواهند که اونها را از غیبت به حضور بیاورد، وگرنه خدا معکم اینما کنند. بعد اشاره شد که ذات اقدس اله نظیر وجود مبارک ولی عصر نیست. در جریان ولی عصر صحیح است که انسان برابر دعای ندبه بمانند اون بگوید اب رزوا ام به زیتوا. سرش نست که وجود مبارک ولی عصر از اون جهت که خلیفت الله است، انسان کامل است، مظهر خدایی است که عین ما تولو فسم وجه الله. او به اعمال عباد آشناست، هر بامداد و شامگاه اعمال همه را به عرض اون حضرت میرساند. عرض اعمال همین است. گذشته از اینکه بعضی از ایام به طور خصوص اعمال را ارائه میکنند، هر بامداد و شامگاه اعمال همگان را به حضور حضرت میرساند و کریمه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون مثل کاملش ائمه علیهم السلام که هر عملی از هر عاملی صادر بشود اونا میدن. ولی اونها روح محض نیستن تا از اون جهت مظهر عین ما تولو حسن وجه الله باشن. یه بدن مطهری هم دارن. انسان دلش میخواد اون بدن مطهر اونها را با همین چشم ظاهر زیارت کند. رضا میگوید ابا رضوا هم زیتو با. ولی در باره ذات اقدس اله این چه نیست. او لله المشرق و المغرب محض است. او اینما تولو فسم وجه الله محض است. او هو معکم اینما کنتم محض است. دیگر یه جنبه داشته باشد که از اون جنبه غائب باشد، انسان طلب بکند و بگوید من میخوام زیارتت بکنم، او دیگه نیست. همون میخواد با بدن ظاهری، با چشم ظاهری و حضرت رو بیند. و اگر چنون که در جریان وجود مبارک ولی از ارواح نافدا هست که همه اعمال را حضور و ظهور دارد و همه جا حضور و ظهور دارد و مظهر لله المشرق و المغرب است یا مظهر عینما تولو فسم وجه الله است، باز بالاخره بر عرض چنین خاصیتی را دارد. ولی ذات اقدس اله به ذات چنین فضیلتی را دارد. بله، برای اینکه اون از این جهت محجوب است، یعنی خود شخص محجوب است. بازگشت دعوت حضور در تلیعه ادعو ربکم تحلیل شد که بازگشت دعوت حضور به این است که مرا بینا کن تا تو را ببینم. الان شما فرض کنید یه انسان نابینا، یه برادری داشتیم، برادر سالیان متمادی آزاده بود و الان به برکت انقلاب اسلامی آزاد شد و از اسارت به در آمده، شهرم عظیم بستن برای اینکه این آزادگان آزاد شدن. برادرش نابیناست و سالها که با هم رفتن جبهه، یکی نابینا شدی که آزاده، اون آزاده آمده در کنار او نشسته و این همطور در فراق برادرش میسوزد و نمیبیند. خب این چون نابیناست نمیبیند، وگرنه برادر آمده در کنار او. تمام این دعاهایی که میگیم عین کنت یا ولی المؤمنین، برای اینکه اگه کسی به جهنم رفته محجوب است. اون وقت از ذات اقدس اله مسئلت میکند مرا از این حجاب به در آور، من که نابینایم بینا بشود تا تو را زیارت کنم. این نابینایی او هم نابینایی ظاهری نیست، برای اینکه بگه ربنا ابصرنا و سمعنا، آتش رو میبیند. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یک کوریست که فقط انبیا و اولیا و مؤمنین و بهشت و اینا را نمیبینه، نسبت اینا کوره. جهنم و شعله جهنم و زبانه جهنم و کفار رو کاملا میبینه. اینا که نحشره و یوم القیامت اعما، اینطور نیست که آتش نبیند، که اونجا که باید رنج ببرد میبینه، اونجا که باید گنگ نصیبش بشود نحشره و یوم القیامت اعما. اولیای الهی را نمیبیند، اما ابو لهب را با لهب نار میبیند. همین کورها هستند که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کرها هستند که میگن سمعنا. اما همین مؤمنین که در دنیا نگاه نامحرمانو نداشتند و گوششون هم حرف حرام نشنید، اینا در قیامت لا یسمعون حدیثها و هم فی مشهد انفسهم خالدون، اون غرش رعب‌آور جهنم را اصلا نمیشنون، اصلا حسیسش نمیشنون. به همون دلیلی که در دنیا غیبت نشنیدن، دروغ نشنیدن، تهمت نشنیدن، اینا هم ناشنوایند، اما از بدیها ناشنوایند. اونها نابینایند، از خوبیها نابینایند. به هر تقدیر اگر در دعای کمیل یا مانند اون بود انسان جهنم رفته و اگر اونجا من آزاد بذاری فریاد برمی آورد عین کنت یا ولی المؤمنین، یعنی منو بینا کن که تو را ببینم، وگرنه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. هیچ جا نیست، هیچ کس نیست مگر اینکه خدا با اونا، منتها نابینا نمیبینه. بله دیگه، بعضی ها خدا را با ارحم الراحمین میبینن، بعضی خدا را با عنوان اشد المعاقبین میبینن. همین که میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، خدا را با عنوان انا من المجرمین منتقمون میبینن، نه با عنوان ارحم الراحمین، نه با عنوان فضلی فی عبادی و فضلی جنتی. همین نابیناها قهار را میبینن، منتقم را میبینن، از ثواب و فیض اله محرومه. خب ادعو ربکم تدرعا و خفیتن انه لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. بعضی اون آداب فیزیکی دعا را دارن، اما آداب متافیزیکی دعا را ندارن. گردن کج میکنن، اشکم احیانا دارن یا تباکی دارن، آرام آرام ناله میکنن، تضرع دارن، خفیه دارن، اما خوف ندارن، طمع ندارن. این حالتهای روانی که متافیزیکی دعا، نه فیزیکی. اون دو حالت، حالت فیزیکی دعا، شرط دعا، ادب دعا. مثل این میگن گردن کج بکن، با انگوش سبابه حرکت بده نظیر دعاهای بعد از نماز ماه رجب. این حالتهای فیزیکی شرط است. رو به قبله بشین، تو زانو بشین یا متبرکن بشین. این حالت های آنیست، این حالت تضرع و خفی است. اما اون نفسانیات به خوف و طمع برمیگرده. بالاخره انسان باید بترسد یا نترسد؟ ترسی از جهنم کار آسانی نیست، برای هر کسی هم پیش نمی آید. چون اگر از جهنم بترسد دیگه با آتش بازی نمی کنه. این چنین نیست که گناه بعدن بشود آتش، نه، میگن با آتش بازی نکن. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منتها حالا کسی که مست است چطور یه آدمی بیهوش شده در اتاق عمل اربن اربن میکنن، قطعه قطعه میکنن و هیچ احساس نداره؟ کسی بیهوش است. اگه کسی مست دنیاست بیهوش است، این دستش الان سوخته به احساس نمیکنه. این ترس اگر باشد انسان با آتش بازی نمیکنه، و طمع اگر باشد خود را به چیزای غیر سودمند سرگرم نمی کند. این تشویق کردن به خوف و طمع برای آن است که اگر یک جهت تقویت بشود، یعنی جهت خوف، این یأس می آورد که در بحث دیروز هم اشاره شد، و اگر طمع تقویت بشود غرور می آورد، اینم صحیح نیست. لذا ذات اقدس اله وقتی خودش می خواد معرفی کند می فرماید من هم بهشت دارم هم جهنم، و نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العظیم. خودش معرفی بندگان صالح سالک رو که معرفی میکنه از آن یدعون ربهم رغبا و رهبا. این دو به ماها که افراد عادی هستیم دستور میدهد فرماید ودعو خوفا و طمعا. خب خودش که معرفی میکنه فرماید نبد عبادی که انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العظیم. بندگان به مقصد رسیده مثل اولیای الهی را که معرفی میکند در سوره انبیا میفرماید اینا کسانی هستند که یدعوننا رغبا و رهبا. اینا راغبانه و راهبانه، راهب یعنی خائف، رهبت یعنی خوف، راغب یعنی شائق و مائل. یدعوننا رغبا و رهبا، اینا مال اولیای الهی. به ماها که وظیفه داریم راهی راه اولیای الهی باشیم، به ما فرمود شما با این دو بال حرکت کنید، ودعوه خوفا و طمعا. بعدم در همه این مراحل سگانه وقتی که خودشو معرفی میکنه میگه من هم بهشت دارم هم جهنم، اما دو جور حرف میزنه. ببینید فرمود نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، اما دیگه نفرمود و انی او عذب و ان عذابی هو العذاب العظیم. جریان عقاب را به عذاب اسناد میدهد، نه متکلم وحده. خیلی بین این دو تعبیر فرق است. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العظیم، نه انی او عذب و یا انی معذب. نظیر اون چی که در سوره مبارکه ابراهیم است که لئن شکرتم لازیدنکم، با لام و نون تاکید ثقیل هم باشه، اما لئن کفرتم چی؟ یعذبنکم، که ندارد تو. اما لئن شکرتم باستعذن ربکم، بعد لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لأزید. خیلی این تعبیر آفر. در جریان کنونی خود ما هم میبینید وقتی که به دو مطلب امر میکند برای یکی علت میارد، نه برای هر دو. اگه بفرماید ودعو خوفن و طمعن ان عذاب الله قریب من المعتدین و ان رحمت الله قریب من المحسنین، این معلوم شود که اینا همتای همان پا به پاست. اما وقتی سخن از تعلیل است، از جهنم هیچ سخنی به من نمیاد، فقط از رحمت سخن بود. ودعو خوفن، خوفن میان چی؟ خوفن میان نار دیگه، از نار سخن به میان نمیاد. و طمعن، طمعن الی چی؟ الی الجنه، اونگاه فقط از رحمت و جنت سخن میاد. این معنای سبقت رحمت بر غضب است. گذشته از این که کسی که دعای خدا خوفن من النار، چنین دعای احسان است و ان رحمت الله قریب من المحسنین شامل ها رو هم خواهد بود. غرض آن است که خود این کار احسان است. کسی که از ترس خدا می نالد محسن است و رحمت خدا به محسن نزدیک است. در همه موارد بوی سبقت رحمت بر غضب هست، ولی به ما دستور دادن تا زنده ای کاری بکنید که جنبه خوف یه مقدار بیشتر باشه. اون آخرای عمر که من نعمره نکسو فی الخلق فرا می رسد، راهی بروید که رحمت و امید بیش از خوف باشد، طمع بیش از خوف باشد. چون سکر جوانی، سکر مال، سکر مقام، سکر همین اوضاع اعتباری، این یه عامل کنترل میخواد اون ترس. آدم وقتی پیاده شد در آخر عمر دیگه وسیله فریب نداره. خب چرا اینقدر بیچاره سالمند و به درس نمیخونه؟ جنبه خوف رو یه مقدار ترجیح بده. اگر رفت خانه سالمندانی که در اختیار شهر دارید، اونجا میخواد نصیحت کنه، اونجا اینا رو نمیتونه بترسونن که عامل فریب ندارن اینا. اونجا باید آیات رحمت و آیات مغفرت و آیات بشارت خونده بشه. لذا گفتن تا سواره‌ای سعی کنید خوف بیشتر باشه. وقتی پیاده شدید به مرحله من نعمرون نکه سوفل خلق رسیدید، امیدتون بیشتر باشه. خب اونجا فرمون این جریان ادعو ربکم تضرعن و خفیه بین حنفیه و شافعیه تا حدود اختلاف است. قرطبی در جامعش میگوید اصحاب ابی حنیفه به این ادعو ربکم تضرعن و خفیتن استدلال کردن که این آمینی که بعد از هم گفته می شود مخفی باشد. آلوسی در تفسیرش دارد که شافعیه چنین سنت نهاد که آمین بعد از فاتحه بلند باشد. این دعای جهری که امام و مأموم می کنند. خب چلاهما قضا، چه جهرش چه اخفاتش، وقتی بنا شد که سنت اصیل نباشد نه جهر دارد نه اخفات. اما خب الحمدلله رب العالمین حساب دیگری دارد. پس اون چه که جناب قرطبی در تفسیر گفتن که اصحاب ابی حنیفه به این آیه تمسک کردن که آمین را مخفی بگوید، و اون چرا که آلوسی در تفسیر دارد که شافعیه جهر و آمین را سنت می دانند، اینها هشتشون با مطلب خودمون. در جریان ان رحمت الله قریب من المحسنین که اسم ان مؤنث است و خبرش مذکر، در قرطبی آمده که هفت وجه است. قسمت مهم این وجوه سبعه را زمخشری در کشاف یاد کرده است. خب به جای اینکه درباره معارف بیندیشند، درباره تذکیر و تأنیث را صرف میکنند. زمخشری در این قسمت ها مثلا این مطلب عمیق قابل ارائه ندارد، اما حالا وجوه فراوانی که چرا قریب مذکر است با اینکه رحمت مؤنث است. حالا چون رحمت از رحم است، نظیر من جاءه موعظه من ربه که موعظه با وعظ یکی است، از این است. یا نظیر لعل الساعت قریب که در سوره شورا اونجا هم یکی مؤنث است به دیگری مذکر. یا چون مذکر و مؤنث تأنیثش حقیقی نیست، به لفظی است، قابل این هست که خبر مذکر باشد، از این وجوه فراوان گفته شد. اینا دیگه الان مهم نیست. عمده آن است که ان رحمت الله قریب من المحسنین، این قرب درجاتی دارد. درجات قرب وابسته به درجات احسان است. یه وقت احسان یعنی انسان کار نیک میکند، یه وقت این است که نسبت به دیگری عمل خیر انجام میدهد. اینجا ظاهرا ناظر به آن است که احسان یعنی کار حسن کردن، برای اینکه دعا خودش کار حسن است. یه وقت انسان انفاق میکند، این انفاق احسان است، یعنی نسبت به دیگری کار خیر میکند. یه وقت است نه، دعا میخواند، دعا میکند، که خود این دعا فعل حسن است. احسان درجات دارد. اگه احسان خالص بود رحمت خالصه شامل میشود، و اگر احسان مشوب بود و خلط و عمل صالحا و آخر سیئا بود رحمت مشوب نصیب میشود. این مربوط به درجات احسان است. بله دیگر، رحمت خاص نیست که مثلا هیچ عذابی درش نباشد. گاهی یه رحمتی میدهد، یک رنجی هم در کنار او هست، خالص محض نیست. در جریان دعا که گفتن تضرع و خفیه باشد، دست بلند کردن چطور؟ اگه کسی خفیتاً دعا میکند آیا رفع یدین هم هست یا نه؟ اونم برابر با وظیفه خاص است. گاهی بعضی از دعاها که انسان ناله بکند اولاست، نظیر دعای ندبه که بعضی از جملهاش اینه. تا حالا دستور چی باشد، در کجا آدم دعا بکند، کجا فریاد برآورد، کجا ناله بکند. غالب دعاها اصل بر خفیه بودن است. حالا اگه گفتن در نبضه زجه بزنید، ریل داشته باشید، سراخ داشته باشید، اون نسخه خاص است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است که فرمود تضرع که یک ادبی از آداب دعاست، این است که با انگشت سبابه به سمت صورت خودت اشاره بکنی، نظیر همون حالتی که انسان در دعای ماه رجب دارد، که ظاهر اون دعا این است که از همون اول دعا این انگشت سبابه حرکت بکند، نه به یا ذوالجلال و الاکرام رسیدن. نه، ظاهر دعا این است که کل این جمله یا من ارجوه که آدم میخواند تا آخر این انگشت سبابه را به حالت تضرع در بیارد. این معنی تضرع است که مرحوم کلینی از ایجو مبارک امام صادق نقل کردن، و این هم دعای تضرع است هم دعای خفیه. بنابراین اون بعد او خوفن و طمعا ناظر به حالتها نفسانی است. این رحمت الله قریب و من المحسنین. بعضش هم که بحث معاد است، اون هم علت قائل را اشاره بکنن. هر بقیه مطالب نبرد. الحمدلله رب العالمین.